بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. بحث ما راجع به دلالت إنما بر حصر تمام شد. کلمات بزرگانی را از لغت و نحو و بلاغت خوندیم که انما دلالت میکنه بر حصر. بعد کلمه ولیکم که این ولایت به چه معناست، گفتیم که اگر ولایت مشترک معنوی باشد که معنای موضوع لهش همون اولویت خواهد بود، و اگر مشترک لفظی باشد که ما احتیاج به قرینه داشته باشیم از احادیث دیگر و آیات دیگر کمک گرفتیم و اونها را قرینه قرار دادیم که مراد از ولی در اینجا اولاست و متولی امر. و تفصیل این مطلب باز در دو مورد دیگر خواهد آمد، یکی در حدیث غدیر و دیگر در حدیث علی منی و انا من علی و هو ولیکم من بعدی. مطلب بعد عبارت از این بود که آیا این آیه مبارکه درباره امیرالمؤمنین نازل شده و اینکه مقصود از الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة تا آخر امیرالمؤمنین هست یا نه. گفتیم اولا احادیث صحیحی در اینجا وجود دارد، ثانیا این مطلب روایت شده است از عده‌ای از صحابه رسول الله و حدود 40-50 نفر از بزرگان علمایشون را در قرنهای مختلف گفتیم قائل شدن به نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین. علاوه بر این ادعای اجماعی را که مرحوم علامه دارن که متأخرین از مرحوم علامه مثل شرح مواقف و شرح مقاصد و غیر ذالک، اینها این اجماع را از مرحوم علامه نقل کردن و مناقشه ای در این اجماع وجود ندارد. درسته که در اصل بحث مناقشه می کنن، ولی در این اجماع مناقشه ای نیست. و شهاب الدین آلوسی هم در تفسیرش در ذیل این آیه میگوید به اینکه غالب المحدثین یا غالب الاخباریین قائلا به اینکه این آیه درباره امیرالمؤمنین نازل شده است. عباراتی را که اقرار هست به اجماع خواهیم خوند، ولیکن چه بکنیم با کسانی که دشمنی با امیرالمؤمنین دارن به حدی که حاضرن نه فقط دروغ بگویند، بلکه حاضرن همه روات این حدیث را دروغگو بدانند. ابن تیمیه میگوید وقد وضع بعض الكذابین، وقد وضع بعض الكذابین حدیث جعل کردند، بعضی از کذابین حدیثا مفترا ان هذه الايه نزلت في علي لما تصدق بخاتمه، که نه فقط خودش دروغ میگوید، همه ناقلین این حدیث را و قائلین به این معنا را دروغگو میداند و اینکه اساسا این حدیث مجعول است. پس همه اینها که این مطلب را نقل کردند، حدیث مجعولی را نقل کردند و یا خودشون جعل کردند. بعد میگوید و هادا کذبون به اجماع اهل العلم به نقل، حتی ادعای اجماع هم میکنه بر دروغ بودن این حدیث. که وقتی من در بحث هام گفتم که ابن تیمیه این اجماعاتی را که ادعا میکنه باید اینطور حمل بکنیم، باید حمل بصحت بکنیم دیگه، باید حمل بکنیم که این خودش را نگاه میکنه و این اطرافیایی که همراهش هستند و تابع او هستند در انظارش، به اینا که نگاه میکنه و به خودش ادعای اجماع میکنه. و الا میشود اینطور تکذیب کرد همه روات و همه محدثین و همه صحابه را و همه علما را تکذیب بکنیم و فقط خودمون را راستگو بدونیم و ادعای اجماع هم بکنیم بر اون چی که خودمون میگیم؟ این چه جور میشه؟ باز عبارت دیگری داره، میگه قد اجمعوا انها نزلت فی علیین، این که ادعا کنید که اجماع هست بر این که این آیه اجماعا نازل شده است درباره امیرالمؤمنین، قد اجمعوا انها نزلت فی علیین من اعظم الدعاوى الکاذبه، بل اجمع اهل العلم بالنقل على انها لم تنزل في علي وان علي لم يتصدق بخاتمه في الصلاه، اجماع دارن. واجمع اهل العلم بالحديث على ان القصه المرويه في ذلك من الكذب الموضوع. خب چیکار بکنیم؟ اون وقت اینایی که الان قائلن به امامت ابن تیمیه و اتباع او هستن، اینها چه میگن درباره ابن تیمیه اگر این موارد را براشون گفته شود؟ اگر ذره‌ای دین و عقل داشته باشن از چنین آدمی متابعت نخواهند کرد. ولیکن چه باید کرد که تعصب هست و همون حالتی که بنی امیه داشتن، اهل شام داشتن نسبت به امیر المؤمنین سلام الله علیه، خب اینها دارن همون حالت. عجیب اینه که در جای دیگه میگه و جمهور الامته لم تسمع هذا الخبر، و جمهور الامته لم تسمع هذا الخبر، خبر نزول این آیه درباره امیرالمؤمنین را جمهور الامه نشنیدن. اون وقت تفتازانی وقتی این آیه را در کتاب شرح مقاصد ذکر میکنه و وجه استدلال به این آیه را نزلت به اتفاق المفسرین فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه حین اعطى السائل خاتمه وهو راكع فی صلاته، این مطلب را ذکر میکنه، هیچ مناقشه هم نمیکنه. در شرح مواقف وقد اجمع ائمه التفسير على ان المراد به الذين يقيمون الصلاه الى قوله وهم راكعون ان المراد عليون، فانه كان في الصلاه راكعا فساله سائل فاعطاه خاتمه فنزلت الايه. هیچ مناقشه نمی کن. حاکم حسکانی به نقل از بعضی از مفسرین بزرگ، لا خلاف بین المفسرین ان هذه الايه نزلت في امير المؤمنين علي بن ابي طالب. علاء الدين قوشجی انها نزلت باتفاق المفسرين في حق علي بن ابي طالب حين اعطى السائل خاتمه وهو راكع في صلاته. آلوسی میگه غالب الاخباریین علا انها نزلت فی علیین. اینجا بعضی از دوستان دو سه تا عبارتی هم ایشون آوردن در کتاب تفسیر المحرر الوجیز فی تفسیر الکتاب العزیز تألیف ابن عطیه اندلوسی، اتفق ولكن اتفق ان علی ابن ابی طالب اعطا صدقه وهو راکعون. در کتاب تفسیر ثعالبی با این که مناقشه میکنند در استدلال به این آیه بر امامت، این همین عبارت را داره، اتفاق بر اینکه چنین واقع شده. و ها کذا اگر نگاه کنید به کتب دیگر که اقرار دارن به اجماع، اقرار دارن که مفسرین اجماع دارن بر اینکه آیه نازل شده درباره امیرالمؤمنین و نزول این آیه به این مناسبت هست، و غالب اخبارین هم به اقرار آلوسی، اینا کسانی هن که این اجماعات را میگن و قبول ندارن، مناقشه میکنن در دلالت آیه بر امامت از جهت کلمه ولیکم مناقشه میکنن، اما در این اجماع مناقشه نمیکنن. مطلب تمام جای مناقشه نیست. بله، کلمه ولی دلالت میکنه یا نمیکنه، این بحث را در حدیث قدیر هم دارن، در جای دیگر هم دارن که دلالت بر چی میکنه لفظ ولی. یا بعضی پیدا شدن کسی که میگه انما در این آیه دلالت بر حصر نمیکنه، اما نسبت به این اجماع کسی مناقشه نداره. مطلب بعدی که در اینجا مطرح هست اینه که خیلی خوب قبول کردیم به تعبیر بنده که مراد علی ابن ابی طالب است، اما چرا به صیغه جمع آمده؟ این که به صیغه جمع آمده، به ظاهر آیه بخوایم اخذ بکنیم، با نزول آیه درباره یک نفر و یک شخص سازگار نیست. این در کتبشون هست که مناقشه میکنن از این جهت. بعضی از علماء خودشون این مناقشه را جواب میدن، کما اینکه علماء ما هم جواب میدن. مثلا در تفسیر مجمع البیان در ذیل این آیه میفرماید ان اهل اللغه قد يعبرون بلفظ الجمع على الواحد عن الواحد، ان اهل اللغه قد يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التفخيم والتعظيم. این که در قرآن خداوند متعال از ذات مقدس خودش تعبیر میکنه به انا، به صیغه جمع، تعبیر میکنه به نحنو به صیغه جمع. در قرآن مجید یادم هست مرحوم آقای امینی در کتاب الغدیر مواردی از قرآن مجید را آوردن که به صیغه جمع یا به صیغه تثنیه آمده، همه مفسرین آیه ها را تفسیر کردن به یک نفر. این عبارت مجمع البیان بود که از باب تعظیم هست، مطلب عظمت داره، یا صاحب مطلب عظمت داره، از باب تعظیم تعبیر میشه به صیغه جمع. خود فخر رازی میگوید و حمل الفاظ الجمع و این جاز علی الواحد علی سبیل تعظیم لکنه مجازون. خب باشه، مجاز باشه، این مجاز نکته ای داره، جهتی داره، البته مجازه لفظ جمع استعمال بشه، صیغه جمع آورده بشود و اراده فرد بشود، البته مجازه، ولیکن باید نکته ای داشته باشه. قرآنه، قرآن بی جهت که این کار نمی کنه. در قرآن مجید تمام کلمات که نه، حتی حروف قرآن مجید روی حسابه، حتی حروف قرآن مجید که چرا در اینجا واو آمد چرا فا نیامد، مثلا واو حرف عطفه، چرا به جای واو حرف عطف دیگری نیامد. همه خصوصیات در قرآن مجید روی حسابه، همه ظرائف و لطائف قرآن مجید دلالت میکنه بر یک معانی. این که در اینجا مراد یک نفر هست و به صیغه جمع آمده و یا جاهای دیگر، حالا میخونم این که دو مورد را، نکته داره. حالا اگر این نکته را دانستیم چه بهتر، اگر ندانستیم این بایستی محل اشکال بشه. خب به قول فخر رازی این استعمال، استعمال مجازیه. خب البته استعمال مجازیه، ولی در استعمالات مجازیه یک متکلم حکیم ملتفت به معانی الفاظی که استعمال میکنه غرض داره، در تعابیرش نکته وجود داره. خب این علی سبیل تعظیم. زمخشری میگوید به این که فاین قلت، زمخشری مرد ادیبی است دیگه، زمخشری کسی است که هم در لغت و هم در نحو و هم در تفسیر از حیث بلاغت های قرآن مجید قولش حجته. فاین قلت کیف صح ان یکون لعلیین، چگونه می شود گفت که این آیه درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام است، و لفظ لفظ جماعت، قلت جیء به علی لفظ الجمع و این کان السبب فیه رجلا واحدا، سبب نزول یک نفره، چرا؟ لیرغب الناس فی مثل فعله فینالو مثل ثوابه ولینبه خداوند متعال على ان سجیت المؤمنین یجب ان تکون على هذه الغایت من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، که حتی اگر لازم باشه انسان در نمازش هم این کار رو انجام بده. حتی ان لزمهم امر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه الى الفراغ منها. خب اینم نکته ایست که به ذهن زمخشری آمده. خب فخر رازی مرحوم طبرسی در مجمع البیان یک نکته ذکر کردن، ایشون یک نکته ذکر کرده زمخشری، مرحوم آقای شرف الدین نکته دیگری ذکر میکنه. ایشون میفرماید به این که قلتو عندي في ذلك نكته الطف وادق، اون چیزی که به ذهن من آمده نکته بهتری است و دقیقتر و لطیفتر. اون چیه؟ وهي انه انما اتى بعباره الجمع دون عباره المفرد بقیان منه تعالی علی کثیر من الناس. خداوند متعال خواسته خیلی از مردم را عرض کنم که حفظ کنه از جهت ایمان، ایمانشون را از دست ندن و اعتقادشون به قرآن محفوظ بماند. چطور؟ شرح میدن فإن شانئی علیین و اعداء بنی هاشم و سائر المنافقین و اهل الحسد و التنافس لا يطيقون ان يسمعوها بصيغه المفرد. نکته خوبیه. الانم سوال میشه به این بیان، چه بیان قشنگی هم درست میکنن. خوب گوش بدید، در همین رسانه هایی که امروز هست بیان قشنگی هم درست میکنن، میگن به این که مگر شما نمیگید که امامت علی ابن ابی طالب از اصول دینه؟ میگیم چرا. خب قرآنی که اصول دین را ذکر کرده، فروع دین را هم ذکر کرده، حتی آداب و سنن و اخلاق را هم ذکر کرده، چرا این اصل را از اصول دین که امامت علی ابن ابی طالب هست به صراحت در قرآن ذکر نکرده؟ چرا اسم علی در قرآن نیست؟ میگن اسم علی چرا در قرآن نیست؟ پس معلوم میشه که امامت از اصول دین نیست، یا امامت علی ابن ابی طالب درست نیست، ادعایی که شما میکنید درست نیست، و الا باید قرآن ذکر میکرد. مرحوم آقای شرف الدین میگن به این که اگر اسم امیر المؤمنین به صراحت در قرآن آمده بود، یا همینجا اگر الذین یقیمون الصلا به صیغه جمع نیامده بود، الذی به صیغه مفرد، الذی یقیم الصلاة و یؤتی الزکات و هو راکعون، بصیغه مفرد اگر آمده بود، ایشون میگن اهل حسد دشمنان امیر المؤمنین قرآن را تحریف میکردن، دست میبردن در قرآن. و خداوند متعال برای اینکه قرآن محفوظ بماند، ایمان مردم به قرآن محفوظ بماند و این قرآن از اعتبار نیفتد و بازیچه مردم نشود، به صیغه جمع آورد خداوند متعال برای خاطر اینکه محفوظ بماند این قداست و عظمت و حجیتی که قرآن مجید دارد. فإن شانئی علیین و اعداء بنی هاشم و سایر المنافقین و اهل الحسد و التنافس لا یطیقون، نمیتونن بشنون، قابل تحمل نیست براشون، ان یسمعوها بصیغه المفرد، اذ لا یبقى لهم حین اذن مطمع فی تمویه ولا ملتمس فی التضلیل. دیگه راه ها به روشون بسته میشه اگر به صیغه مفرد آمده بود راه‌ها به روشون بسته میشد، دیگه نمیتونستن از امامت دیگران دفاع بکنن. فیکون منهم به سبب یأسهم حین ایدین ما تخشا عواقبه علی الاسلام، یعنی تحریف قرآن دست میبردن در قرآن مجید. خب هنوز دنباله داره عبارت ایشون، بخونم عبارت را بعد اگر مطلبی داشته باشم عرض میکنم. فجاعت الآیت به صیغت الجمع مع کونها للمفرد اتقاء من معرتهم، تا قرآن از شر اونها محفوظ بمانه. ثم کانت النصوص بعدها تترا، وقت این معنا را خداوند متعال جاری کرد بر لسان پیغمبر اکرم و غیر پیغمبر اکرم در روایات بیان شد این مطلب، هم قرآن محفوظ موند هم حقیقت بیان شد بر لسان پیغمبر اکرم. ثم کانت النصوص بعدها تترا به عبارات مختلفت و مقامات متعددت و بث یا بث فیهم امر الولایت تدریجا تدریجا حتی اکمل الله الدین و اتم النعمت جریا منه، بث باید باشه چون ضمیر به پیغمبر است، جریا منه صلی الله علیه و آله علی عادت الحکماء فی تبلیغ الناس ما یشق علیهم. خب حکمت اقتضا میکنه که مطالبی را که مردم براشون سنگین هست و امتثال اون اوامر بر اونها سخت هست، حکمت اقتضا میکنه که به تدریج اون احکام و اون حقایق بیان بشود. لذا خب میدونید تحریم خمر، چون همشون شراب میخوردن، همشون همه اونایی هم که آیون اونا را احترام میکنن، اینا در شرب خمر ید طولایی داشتن. خب تحریم شرب خمر به مرور شد، تدریجی شد. هر امری که و مطلبی که بر مردم الان هم همینطوره و زمانهای ما هم همچنین، احکامی و قوانینی را که بخوان تشریع بکنن اگر سخت باشه به مرور و به تدریج تشریع میکنن و قانون گذاری میکنن. پیغمبر اکرم در قرآن مجید عرض کنم که این چنین آمد به صیغه جمع، ولی خودشون به مرور و همینطور در زمانهای مختلف و به لسانهای مختلف بیان کردن امامت امیرالمؤمنین را و خصوص این آیه را تفسیر کردن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. و این فعل پیغمبر اکرم در جاهای دیگر همینطوره، مثلا در آیه مودت، خب قرآن گفته دبل قربا نیست، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. خب این دبل قربا کیا هستن؟ قرآن باید تفسیر، قرآن پیغمبر اکرم باید تفسیر بکنن. سوال شد، حضرت فرمودن که محمد و فرمودن علیون و فاطمه و حسنون و حسین، این در منابعشون موجوده. یا مثلا در آیه مباهله، خب تعبیر شده به نساء، تعبیر شده به ابنا، به صیغه جمع هم آمده، تعبیر شده به انفس، ولیکن پیغمبر اکرم عملا آیه را تفسیر کردن. اون وقت با اینکه صیغه جمعه در نساء فقط از زهرا را آوردن، با اینکه صیغه جمعه از زهرا را آوردن. بنابراین این بوده و هست در موارد دیگر هم که پیغمبر اکرم بیان می کردن قرآن مجید را یا به لفظ و قول یا به فعل و عمل تفسیر می کردن مراد خداوند متعال را. و در آیه ولایت هم ایشون اینطور میگن برای خاطر اینکه قرآن محفوظ بماند، چون دشمنان براشون قابل تحمل نیست که اسم امیرالمؤمنین در قرآن بیاد یا به نحوی بیاد که جنبه عرض کنم به خدمتون که شبه تصریح به اسم ایشون هست، قرآن تحریف نشود، اینجا به صیغه جمع آمد، اما موکول شد امر به تبیین و توضیح و تفسیر پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که ایشون به مرور بیان کردند. ولو کانت الآیت بالعبارت المختصت بالمفرد لجعلوا اصابعهم فی آذانهم و استغشوا ثیابهم و اصروا و استکبروا استکبارا و هذه الحکمت مطردت فی کل ما جاء فی القرآن الحکیم من آیات فضل امیر المؤمنین و اهل بیته الطاهرین کما لا یخفا. این عبارت آیه شرف الدین. پس سه جور برای اینکه چرا به صیغه جمع آمده، سه جور بیان پیدا کردیم و سه نکته این بزرگان به ذهنشون آمده. حالا اگر آمدیم و هیچ یک از این نکته ها مطابقت با واقع نداشت یا ما نپذیرفتیم هیچ یک از این وجوه را، ما هستیم و اجماع مفسرین و محدثین و فریقین از شیعی و سنی بر نزول این آیه مبارکه بر امیرالمؤمنین، اما کلام مرحوم شرف الدین را بنده در اینجا قدری توضیح دادم، گفتم این هیچ بعدی ندارد. بنده در سوالاتی که ازم شده جوابهایی را احیانا دادم که بعضی از وهابیین یا غیر وهابیین متعصب این جوابهای بنده را عرض کردن که بد معنا کردن، بد تفسیر کردن و شروع کردن بنده را به حتاکی و فحش و جسارت، در رسانه ها الان موجود هست و برای بنده مقدارش را آوردن. دوستان ببینید، آیه تطهیر از من سوال شد که آیا واقعا آیه تطهیر جاش اینجاست؟ همین آیه ولایت که من که خواهیم خوند، همین آیه ولایت که محل بحث ماست در جایی قرار داده شده که اگر ما عرض کنم که به سیاق نگاه بکنیم این شبهه برامون پیدا میشه که این آیه ربطی به امیرالمومنین نداشته باشه. آیاتی است مربوط به یهود، مربوط به اهل کتاب قبل و بعدش. خب چرا اینجا قرار داده شده؟ این مطلب را بنده عرض میکنه. خوب توجه داشته باشید، به درد میخوره، در جاهای زیادی به درد میخوره. و اون این است که ما در تاریخ اسلام و در قضایایی که واقع شده در زمان پیغمبر اکرم که در اون قضایا قرآن نازل شده، قرآن سه جور نازل شده. یک جور میبینید یک سوره به کامله ها دفعتا نازل شده. جور دوم این است که در یک داستانی فرض کنید مثل جنگ بدر آیاتی در خصوص واقعی بدر در قرآن داریم، چند آیه است. یک وقت نه سوره کامل هست و نه عده‌ای از آیات، بلکه یه دونه آیه بیشتر نیست، یک دونه آیه بیشتر نیست. در وقایعی ما داریم که فقط یک آیه نازل شده، از جمله همین واقعه آیه ولایت یا آیه تطهیر. مثلا در آیه مباهله یک آیه نیست. در اینجا این بحث پیش میاد و این بحث بحث اساسی خیلی هم به درد میخوره و امروز هم مطرحه که آیا این قرآنی که الان ما در دست داریم، خوب دقت کنید، و معتقدیم که در آیات قرآن مجید نه نقصانی واقع شده و نه زیاده‌ای وجود داره، اینو ما معتقدیم، نه نقصانی و نه زیاده ای در قرآن مجید، در اون چه که به عنوان قرآن نازل شده بر پیغمبر اکرم و این تدوین شده در این کتابی که الان در دست ماست به قرآن، به عنوان قرآن، دخل و تصرفی از حیث زیاده و نقیصه نشده. دقت کردید؟ ولی بحث اینه که این تدوینی که شد کی شده؟ از دو حال خارج نیست. به این ترتیبی که الان هست قرآن مجید که اول سوره فاتحه است، بعد سوره بقره است، سوره پنجم سوره مائده است، آخر قرآن معوذتین هست، به این ترتیب موجود از دو حال خارج نیست. یا به این ترتیب موجود در زمان پیغمبر اکرم شده، یا بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اگر این تدوین در زمان خود پیغمبر اکرم شده به این جوری که هست، لازمش این است که ما معتقد باشیم که تمام این آیاتی که در وقایع خاصه نازل شده و یک آیه بیشتر نیست، تمام این آیات هر کدوم در هر جایی که قرار گرفته به دستور شخص پیغمبر اکرم قرار گرفته. دلیل لازم داریم، دلیل لازم داریم، و بنده دلیلی بر این معنا نمیتوانم اقامه کنم به اینکه تمام آیاتی که الان در قرآن مجید هست به این جوری که الان هست که قاطی شده مکی ها با مدنی ها، تقدم و تأخیر در نزول سور و آیات لحاظ نشده که سوره مائده آخرین سوره است، اومده سوره پنجم قرار گرفته، و بعد این آیات تکی به تعبیر من که در مواقع خاصه نازل شده یه دونه آیه بیشتر نیست، همه اینها، تک تک اینها و سور، همه اینها به این شکلی که الان هست به امر رسول الله انجام شده، من دلیلی نمیتونم اقامه بکنم. اگر کسی میتواند دلیلی اقامه بکند، من ممنونش میشم، برای من دلیل اقامه بکنه که پیغمبر اکرم فرمودن که سوره مائده را بیارید سوره پنجم در قرآن قرار بدید، سوره مائده را، آیاتش را، حالا که دارید تنظیم میکنید، این آیه ولایت را بگذارید در اینجا نه در جای دیگه، آیه تطهیر را بگذارید در سوره احزاب در اثناء آیاتی که مربوط است به ازواج النبی، این آیه را اینجا بگذارید، آیه الیوم اکملت لکم دینکم که یه دونه آیه است در یه واقعه نازل شده، این را بگذارید در اینجا. این دلیل میخواد که از شخص پیغمبر اکرم این معنا امری صادر شده و مطابق امر ایشون انجام شده در ایام حیاتشون. این برای من اگر کسی دلیل بیاره ممنون میشم. این غیر از مسئله نقصان قرآن است و یا زیاده قرآن، خلط نشه ها، ما قائلیم که در قرآن نه زیاده شده و نه نقیصه، کلام در کیفیت تدوین سور و آیات قرآن مجید است، بالخصوص آیاتی که تک آیه است در یه واقعه نازل شده. خب این یه دور تک آیه رو که نمیتونن سوره قرار بدن، پس باید در لای یک سوره در یک جایی باید قرار بدن. اینه پیغمبر اکرم فرمودن، من نمیتونم ایمان داشته باشم. من اعتقادم اینه، مطابق اون چی که در صحیح بخاری هست و غیر صحیح بخاری از منابعشون، از منابع دست اولشون و تا به امروز، تدوین قرآن به این جوری که الان شده بعد از پیغمبر اکرم شده. اینایی که اومدن نشستن قرآن را قرار شد تدوین کنند، این آیات تکی را کجا باید بگذارن؟ مطابق نظر خاص خودشون در این جاهای خاص گذاشته شد این آیات، مطابق سلیقه خودشون این آیات در این جاها قرار گرفت. چون یه دونه آیه که سوره تشکیل نمیده که، لا محاله باید در یک سوره قرار بگیره یا در اثناء آیاتی قرار بگیره. در این جای خاص آیه چندم به خصوصه قرار گرفت این آیه، این از روی سلیقه خود آقایون بوده و انذار خود آقایون بوده. التفات کردید چی شد؟ پس وقتی در جا به جایی آیات قرآن مجید آیون دخل و تصرف داشتن و اظهار نظر کردن و مطابق سلیقشون عمل کردند، اگر بخواهند منافقین در اون ایام اولا که زمان جمع‌آوری قرآن مجید بوده بخوان کلمه ای را بردارن، به جاش کلمه دیگری را بگذارن، شما فکر میکنید در کتبشون نیست؟ شما نگاه بکنید به کتاب التحقیق فی نفی تحریفی که بنده نوشتم، که بنده این کتاب را نوشتم برای این که اثبات کنم قرآن تحریف نشده است. ولی نگاه بکنید به روایاتی که در منابع معتبرشون هست. ابن عباس میگوید به این که اینا حرفایی است که گفتنش در هر فرصتی صلاح نیست، ولی من فقط اشاره میکنم در جای خودش اینا باید بحث بشه. ابن عباس میگه این آیه نباید اینطور باشه، این واوی که در اینجا قرار گرفته جاش اینجا نیست، این واو جاش در اون سوره است، در اون آیه معین میکنه جاش رو، این واو بی خود اینجا نوشته شده. این به نقل خودشونه، ما قبول نداریم، ما قبول نداریم، ولیکن در منابع خودشون هست، یا از ابن عباس یا غیر ابن عباس نقل میکنن که این آیه را اون کاتبی که نوشته در حین تدوین قرآن چرت زده، کتبها و هو ناعس، چرت زده، چرت زده بد نوشته شده، غلط نوشته شده. در قرآن مجید خودشون میگن که اخطایی وجود دارد، اغلاطی وجود دارد در منابع خودشون. ما خودمون نمیگیم و قبولم نداریم این حرفا رو، ما این حرفا رو قبول نداریم، ولی اونا در منابع خودشون این رو دارن. پس می شود در قرآن تصرف کرد، یعنی می توانستن این کار را بکنند. ولذا می بینید قرآن عبدالله بن مسعود با قرآن موجود تفاوت داره. خودشون نوشتن در منابع خودشون کف الله المؤمنین القتال، عبدالله بن مسعود نوشته کف الله المؤمنین القتال بعلیین، نه در قرآنش نوشته. پس بنابر نسخه قرآن عبدالله بن مسعود کلمه علی هست. و ها کذا ابی بن کعب، ولی ما اینا رو قبول نداریم ها، کسی به ما نگه که فلانی اینا رو گفت، نه خیر ما قبول نداریم، ولی میخوام بگم کلام مرحوم آقای شرف الدین هفتی کلامی هم نیست که دور از آبادی باشد. قرائن و شواهد بر فرمایش ایشون داریم و این قضیه کاملا امکان داشته که اگر این آیه به صیغه مفرد می آمد به نحوی درش تصرفی واقع می شد و این قرآن است. قرآن باید محفوظ بمانه، قرآن باید محفوظ بماند، تصرف در قرآن نشود، نه زیادتن نه نقیصتن نه تحریفن در کلمات قرآن مجید. و این نکته ایست که به ذهن ایشون آمده. اگر این نکته رو نپذیرفتیم، اون نکته رو نپذیرفتیم خیلی خوب، سر این که به صیغه جمع آمده است نفهمیدیم، بله خب این مضر به استدلال ما نخواهد بود. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.